اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
الطيبين الطاهرين بحث ما در حقیقت شرعی بود. اقوال اربعه را در حقیقت شرعی مطرح کردیم. مختار ما هم قول رابع شد. قول رابع عبارت از این بود که این الفاظ در این معانی قبل از اسلام هم وضع شده بود و استفاده می شد و جدید نیست. این معانی بوده و این الفاظ هم در همون معانی به کار برده می شد. پس بنابراین می رسیم به ثمره این بحث. ثمره این بحث بنابر قول چهارم که ما اختیار کردیم این است که هر گاه در سخنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنین در سخنان ائمه اطهار و همچنین در قرآن کریم این کلمات را ببینیم حمل کنیم بر معانی شرعیه. چون فرض است که این الفاظ در این معانی شرعیه قبل از اسلام هم بوده، نیاز نیست که این معانی جدید بشه، ولی قبل از اسلام هم بوده. پس بنابراین هرگاه در ولو در اول اسلام هم پیامبر اکرم در این سخن این کلام فرمود که صلات هم گویی در معانی شرعیه، این نتیجه ثمره قول چهارم. اما بنابر قول سوم این بود که نه، اول قبل از اسلام این معانی نبودن، یا اگر بودن خیلی ضعیف بودن، بعد از اسلام هست که پیامبر اکرم این الفاظ را اول با قرینه در این معانی شرعی استفاده کرد، بعد صار حقیقتا در خود زمان پیامبر حقیقت شد،
وضع
تعیین شد که به این میگیم حقیقت شرعیه، قائل به حقیقت شرعیه میشه. اگر قائل به قول به حقیقت شرعیه همینه، در خود زمان پیامبر اکرم این الفاظ از معانی لغویه خارج شدن، نقل شدن به معانی شرعیه. خب اگر این را بگیم ثمره چطوریه؟ فرمایند ثمره چهار صورت داره. در این صورت ثمرات را باید بررسی کنیم. یه وقت این است که هم تاریخ استعمال هم تاریخ نقل هر دو معلوم است، هم تاریخ استعمال هم تاریخ نقل هر دو معلوم است. یعنی می دانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کی این را نقل کرده، کی حقیقت شرعیه شده، و همچنین می دانیم کی این کلمه را استعمال کرده، این جمله را که صلات توش آمده کی استعمال کرده. هر دو تاریخش معلوم، اگر هر دو تاریخش معلومه تأکید ما روشنه دیگه. اگر قبل از زمان نقل استعمال کرده همون به معانی لغوی، اگر بعد از زمان نقل این کلمه استعمال شده همونش به معانی شرعی. پس اگر تاریخ هر دو معلوم باشد بنابرای قول سوم معلوم زنیم. قول سوم چی بود؟ که در زمان پیامبر اکرم این الفاظ از معانی لغوی برگشتن به معانی شرعی. اگر این طوریه، اگر تاریخ هم استعمال معلومه هم تاریخ نقل معلومه، اگر قبل از نقل هم به معانی لغویه، بعد از نقل هم به معانی شرعیه، و این در صورتی که تاریخ هر دو معلوم باشه. تاریخ هر دو مجهول باشه اون وقت هم نمیشه که مشخص نمیشه، میشه مجمل، چون استصحاب عدم استعمال تا زمان نقل معارض با استصحاب عدم نقل تا زمان استعمال. ولذا ما هیچ علمی نداریم که آیا استعمال قبل بوده یا نقل قبل بوده، نمیشه مجمل. اگر آمد و صورت سوم بود، صورت سوم بود که زمان استعمال روشنه اما زمان نقل روشن نیست، علیکم السلام و رحمت الله، زمان استعمال زمان استعمال بفرمایید که روشنه، میدانیم در سال سوم هجرت این کلمه را به کار برد، اما نمیدانیم که قبل از سال سوم هجرت این حقیقت شرعیه شد یا بعد از سال سوم هجرت حقیقت شرعیه شد، نه بود را نمیدانیم. اینجا را دیروز بحث کرد، گفتیم که سه تا نظر هست و نظر مختار حضرت امام رضوان الله علیه این است که ما نمیتونیم این استصحاب عدم نقل اینجا به درد ما نمیخوره. استصحاب عدم نقل مشکل ما را حل نمیکنه، یا استصحاب اون معنای سابق مشکل ما را حل نمیکنه. این دو با تابع ظهوری و ببینیم این کلمه بالاخره با قرائن ظهور دارد در معنای شرعی اصلا، ظهور دارد در معنای لغوی اصلا، ظهور ندارد نمیتونیم با استصحاب مشکل حل. صورت سوم که گفتیم شد. حالا صورت چهارم را از می‌کنیم. صورت چهارم اونجایی هست که زمان نقل معلومه، می‌دانیم پیامبر اکرم کی نقل کرد. مثلا فرض کنیم که می‌دانیم سال نهم این کلمه را نقل کردن از اون معنای لغوی به معنای اصطلاحی، زکات را نقل کردن از معنای لغوی به معنای اصطلاحی. خب اگر ما زمان نقل را میبینیم، زکات در سال دوم هجری نقل شده، ولی یک کلمه زکاتی آمده در سخنان پیامبر، نمیدونیم قبل از سال دوم هجری هست و هم کنون در معنای لغوی، بعد از سال دوم هجری هست و هم کنون در معنای شرعی، اینجا چکار کنیم؟ زمان نقل روشنه، زمان استعمال روشنه. اینجا اصلی که در ناحیه نقل بتونید جاری کنید نیست، چون نقل زمانش روشنه، مشهور حساب میکنن که معلوم باشه مشهور که نباشه یه نیست، قابل حساب نیست. فقط استصحاب فرضش در طرف استعماله، بگیم که یقینا یک زمانی استعمال نبوده، نبوده استصحاب بکنیم تا زمان نقل، آ زمان نقل استعمال نبوده، پس معناش این است که این استعمال بعد از نقل شده، پس هم بکنیم در معنای شرعی تظاهر بدیم استصحاب را در معنای استصحاب، زمان استعمال مشهوده دیگه، زمان نقل معلوم، بگیم استعمال نبوده، نبوده تا زمان نقل، پس حاضر حدیث صدر من النبی صلی الله علیه و آله بعد از نقل استصحاب با کمک استصحاب را بگیم. اینجا سه تا نظر هست. یه نظر آخوند خراسانی میفرماید این استصحاب عدم استعمال جاری نیست، و خود خراسانی در معنی استصحاب عدم استعمال جاری نیست. چرا؟ میفرماید برای اینکه این اصل مثبته، برای اینکه استصحاب که از راه لا تنقض الیقین بالشک هست در چیزی جاری باشد که شرعی باشد. اینجا این که آقا استعمال بکند یا نکند این موضوع شرعی نیست، بخواد شرعی باشد اثر شرعی داشته باشد باید شما این را برگردونید به این که استعمال وقعت بعد نقل. این
نظر آخونده
میفرماید که اینجا استصحاب عدم استعمال جاری نیست، چون این استصحاب مثبته. چرا مثبته؟ برای اینکه شما میخواهید با استصحاب عدم استعمال ثابت کنید که پس استعمال واقع شده بعد از نقل، پس اینم یه لازمه عقلی، میخواهید بگید که پس ظهور داره در معنای شرعی، پس ظهور داره در معنای شرعی، این پس چون لازمه عقلی عدم استعماله استصحاب در اینجا جایی، خود استعمال اگر حکم شرعی بود بعد خود استعمال موضوع حکم شرعی بود بر جاری شد، ولی اینجا استعمال نه خودش موضوع حکم شرعیه، نه خودش حکم شرعیه، نه موضوع حکم شرعیه، بله ملازمه با چیزی که حکم شرعی را ثابت میکنه. ملازمه با چی؟ ملازمه با وقوعش بعد نقل. اگر استعمال نبوده، نبوده تا زمان نقل، یعنی وقع بعد نقل، بله اگر الاستعمال واقع بعد نقل اثر شرعی داره که معنای شرعی را اشاره به ما اراده کرده فرموده. پس فرموده
از عدم قبل از نقل به وجود بعد از نقل،
به وجود بعد از نقل میخواهید که قبل از نقل نبوده پس بعد از نقل بوده، این چه لازمی عقلیش استصحاب در لوازم عقلی جاری نمیشه، تعقد فقط در امور شرعی است، نسبت به لوازم عقلی مستثنا نمی جایه. پس مرحوم آخوند میگه اینجا استصحاب عدم استعمال جاری نمیشود، برای اینکه عدم استعمالی امر شرعی نیست، بل لازمش امر شرعی میشه، ولی استصحاب در لوازم جاری نمیشه، در خودش نباید جاری بشه. خب این نظر آخوند خلاصان. بعد میگم با استصحاب ادب استعمال شما نمیتونید اثبات کنید که بعدن نقل این گفته از پیامبر صادر شده. نظر مرحوم حائری عکسی میفرماید که ما کاری به استعمال غیر استعمال نداریم. ما میگیم ما هر کلمه در زبان گفتاری در زبان گور اون بر وضع اولیه، اون کلمه اون سخن بر وضع اولیه، بر طبق وضع اولی هست مگر اینکه وضع ثانی ثابت بشه. هر سخنی در لغتی باشد اون سخن را بر طبق وضع اولی معنا میکنند تا اینکه ثابت بشود که این نقل شده، تا ثابت نشود بر طبق معنای اول معنا میکنند. و باید این اصل اقلایی، اصل اقلایی این است که هر سخنی را در طبق موضوع تحولی معنا میکنند تا ثابت بشود که نه این معناش عوض شده، تا ثابت نشود کارا نمیکنند، همون معنای اول را میگنند. این را میگیم بابا این کلمه معنای اولیش که مشخصه دیگه، دعاست، میگیم که همون معنای اولی هست تا ثابتی بشود که نقل بشه. ثابت نشده دیگه، برای ما ثابت نشده که این کلمه را بعد از نقل فهمیده، نه هم بکن برای معنای اولی دلوقتي. این هم این جهت را اثبات فرمودن ایشون و گفتن این مدرکش هم همون اقلا هستن، اقلا همی کارن.
قول اول رو استثمار میکنم چون وضع اول بعد از نقل هم وضع اول قراره که
باقی مونده که یقین داره.
نه آخه با خود وضع اول بعد از نقل باقی میمونده،
نه بقاش اثر نداره، بقاش اثر نداره اونجا دیگه، چون عرف خاص مقدمه اون بقا اثر نداره، چون بعد از نقل یه عرف خاص مقدمه.
پس ما در چی شک داریم؟ در خود بقاش که
در شک نداره، در بقاش یعنی در بقای
اعتبارش،
در بقایی که معتبر باشه برای ما، بقایی که در طبق اون بتونیم این لفظ رو برای معنا حمل بکنیم.
میشه حجیت یا ظهور،
بگیم ظهورش دیگه، بگیم اعتبارش، بگیم این لفظ در این معنا حمل میشود تا زمانی که زمان نقل برسه. در زمان نقل رسید دیگه اون معنای دوم، چون معنای دوم عرف خاص مقدمه بر اون معنای لغوی. خب ایشون فرمودن بس وضع اول را میگیریم الى این اسمت همچون ثابت نشده بس طبق معنی اول. دیدگاه سوم، دیدگاه حضرت امام رضوان الله علیه، ایشون میفرماید با استصحاب زبان درست بشه، زبان تابع ظهوره. شما استصحاب بکنیم تا بفهمیم چی گفته این آقا که نمیشه، بدون ظهور داره کلامش یعنی بدون ظهور با استصحاب اینا ظهورات درست نمیشه. اینم بیان حضرت امام
رضوان الله علیه. حالا به قول مرحوم آخون میگه که اون اصله میگه وشد رو میگردن و اصلا مزبور در آخر برسته لیس اصلا مقلاییم بل رو به اصلا شریم. چرا اصل مقلایی نیست؟ لیس اصلا مقلاییم
آتون اصل شرعی به اصل مقلایی فقط عدم نقل بود، یه اصل مقلایی عدم استعمال که نداریم. این دیگه از اون راه نمیتونید بگید آقا چون اصل وقلایی مثبتاتش هم حجته، بله اصل وقلایی بود لوازمش هم حجت میشد، ولی اصل وقلایی در باب لغت فقط همون اصل عدم نقله. اینجا عدم نقل که نقل زمانش روشنه، نمیخواید که عدم نقل استعمال کنید، اینجا فقط اصل تو اصل عدم استعماله. عدم استعمال هم قطعا اصل وقلایی نیست.
چرا
نیست؟ وقلا نداره که آقا گفته یا نگفته، وقلا فقط دارم عدم نقل، عدم نقل هم مثلا اون قهقرایی میگن که یک سخنی مثلا آیا معناش عوض شده عوض نشده، میگن عوض نشده. وقلا در باب الفاظ فقط از عدم نقل دارن. اینجا هم که در این صورت چهارم هم که زمان نقل روشنه بس عدم نقل نداریم، اون که روشنه فقط استصحاب عدم استعمال میتونیم داشته باشیم. عدم استعمال هم که اصل وقلایی نیست، باید از راه لا تنبود و یقین به شک را اثبات کنیم، از راه استصحاب، و استصحاب هم فقط در امور شرعی جاریه. اینجا این اثر شرعی نداره. خب جواب پس
خدا استصحاب را قبول نکرد،
قبول نکرد در لغت، استصحاب را در اثبات لغت معنای لغت قبول نفرمودن.
خب اگر استاد این
از کلام ایمان از اون قدر یقین میشه این ارشاد به چیزی عقلی که اوقلا کلن استثاب را از باب اماریت قبول دارن. این دیگه متأخرین کسی قبول نکرده. اگر اون مبنا امام هم مبناش این نیست، کسی اگر این مبنا را دیگه متأخرین قبول نکردن. اگر اون مبنا باشه بله لوازمش حجته، یه لوازم امارات حجته، ولی کسی استثاب را دیگر متأخرین آقایان دیوان اماره قبول ندارن، دیوان دست عملی قبول دارن. خب پس خلاصه این بحث حقیقت شرعیه این شد که ما اگر قائل باشیم این معانی قبل از اسلام هم بوده، هر کلمه از پیامبر اکبر صادر شده باشد و این کلمه این مفاهیم در اون باشه، همین برای اون معانی شرعی که قبل از قبل اسلام بوده دیگه. اما اگر بگیم نه حقیقت شرعیه را قائل بشیم، همون گم سبون در برهی از زمان معانی قبلی، در برهه دیگر از زندگی پیامبر اکرم معانی جدید، اون وقت باید ببینیم که این کلامی که صادر شده از پیامبر اکرم یا این آیه‌ای که در قرآن کریم نازل شده قبل از اون زمان حقیقت شریعه بوده یا بعد از اون حقیقت شریعه بوده یا زمانی این کلمه. اما اگر قائل به اون قول دوم بشیم که بگیم که در زمان پیامبر کلن حقیقت شرعیه نبوده، همش مجاز بوده، اینا را با قرینه استعمال میکردن، حقیقت متشرعیه هست بعد از زمان امیرالمومنین ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، این کلمات در معانی جدید حقیقت شدن، اگر اینا بگیم اون وقت هر کلمه‌ای در از این کلمات در سخنان پیامبر اکرم واقع بشود بدون قرینه باشه باید همکنون بر معنای لغت تو فرداتی در اون تا اون زمان کلن مجازن با قرینه با کمک قرینه استعمال میشه در معانی جدید تفهمیدیم. الا اینکه البته بعضی از بزرگان اینجا فرمودن بگیم که مجاز مشهور بوده ولو اینکه حقیقت نشده بود، ولی در زمان پیامبر اکرم حقیقت مجاز مشهور شده بود و مجاز مشهور گاهی مقدمه بر معنای حقیقی در زمان دیدن قرینه هم گاهی مجاز مشهور را مقدم میکنن بر تظاهرمودی بر معنای حقیقی. اگر اینا بفرمایید درسته، ولی نسبت به همه کلمات عبادات نیست. در مورد صلات یا ادعا میکنیم که حقیقت شرعیه شده بود یا اینکه مجاز مشهور بود، اما ممکنه در مورد خمس اینا نتونید بگید. تظاهرمودی درست کلمه خمس در قرآن آمده ولی اون مقدار مردم اطلاع نداشتن که بگید آقا مجاز مشهور شده. پس باید این کلمات را از هم جدا کرد حسابشون را. بعضی ها که کثرت استعمال داشتن آنها یا حقیقت شرعیه شدن در زمان پیامبر اکرم یا مجاز مشهور بودن، اما بعضی از کلمات به اون درجه از استعمال نرسیدن و اونها قرینه میخوان اگر بخوان حمل بشن در معانی شرعیه، مگر اینکه در کلمات ائمه وارد بشن. اگر در کلمات ائمه علیهم السلام وارد بشن اون موقع برمیشه ادعا کرد که دیگه به حد حقیقت رسیدم. خب حالا تمام کلام
واسطی که میگن برای یه چیز خیلی خفی هست که اصل مثبت ازش بخواد در بیاد، شما جلو هر کس بخواد قرار بدارید تا این موقع نبوده، تا این نبوده معلومه این براتون بوده. واسطه به این خفیه اگر ما اینو نپذیریم پس هیچ جا اصلا نباید مطرح بشه واسطه خفیه. به هر کس بگی آقا تا این مقدار نبوده معنی براتون بوده، نهایتا خیلی دقت کنه دو تا بوده، یا همزمان بوده یا بعد از اون بوده. از اینجا اگر ما این واسطه خفیه رو نپذیریم اصلا باید دورش خط بکشیم در اصول، از این خفا بیشتر ما نداریم.
حضرت عالی ذهن ترخ و بلند و ذهن عرفی است و اینا، این برای ممکن آقایان با دقت های تصدیقی که بگاه نهانن اینا رو هی جدا میکنن میگن که نه.
خب ما همون وسیله محکومیتشون همون ذهن فلسفیشون ارقیتشونه. ما میگیم یه بقول یه علمیت و فلسفه و اصول و تمام ایشون با همین میگن اعتبار رو اینا رد میکنن
تمام اینا. پس ما دیدیم که لسان ادله را بر همون لسان باید عرفی هم کرد نه بر لسان دقت های عقلی. اگر با اینها بپذیریم که فرمایش آقا را بعد میشه استاد ادب استعمار را هم اینجا جاری کرد و در اون ترتیب اثرنام به شرط این که اینجا واسه واقعا روشن خفی باشه تا ببینید که واقعا خفی هست یا نیست. حالا ایشون فرمایید که به نظر میرسه خفیه اینجا استعمار واسه. خب میرسیم به بحث بعدی، بحث صحیح و اهم. این بحث ارزم بودون که مقدماتی را اول مطرح می‌فرمایند تا به ادله طرفین برسند. اصل بحث چی هست؟ اصل بحث این است که ما الفاظ عبادات داریم، صلات، حج و هاکذا، صوم، این الفاظ و یه الفاظ معاملات داریم مثل بیع، مثل اجاره، مثل مزاربه و هاکذا. در این دورشه الفاظ، چون این دورشه الفاظ موضوع حکم هاست، حکم شرعی مترتب بر این الفاظ عبادات میشه و حکم شرعی مترتب بر این الفاظ معاملات میشه. در این دورشه از الفاظ و مفاهیم بحث شده، فعلا در عباداتش من اول در عبادات بحث شده که آیا موضوع لحینها بر عبادتی بحث شده صحیح همون صحت درش دخیله در موضوع نه، یعنی اون مرکبی که صحیح باشد، مرکب من الاقوال و حرکات که در اول ارکان که ارکانی دارد و یک سلسله افعالی دارد و قیام و قعودی دارد، اینها باید با وصف صحت موضوع دهند یا نه هم از وصف صحت و بین صحت. پس این بحث شده که این الفاظ عبادات مثلا حج، حج مرکبون من الاحرامه و توافه و سعیه و الوقوفه و ها کذا، اینها گاهی صحیح انجام میگیره گاهی باطل میشه. آیا فقط به اون قسم صحیحش وضع شده و اون مرکب صحیح یا بعد هم از مرکب صحیح فاسد؟ همچنین در معاملات، معامله گاهی ارکانش بی مثلا ارکانی داره من المتعاقدین و ثمن و المثمن و ها کذا، اینا گاهی اینا هستن گاهی نیستن، گاهی یکی از مثلا یکی شرایطش نیست. و پس قسم صحیح داره قسم فاسد داره. آیا کلمه بی فقط در اون اقسام صحیح عوض شده یا هم از صحیح و فاسد؟ ثمره این بحثتون اجالتا اشاره کنیم بعدا وارد خواهیم شد استدلالات به ثمره. بس خب اجالتا ثمره این بحث این است که آیا به اطلاقات، اطلاقاتی که در ادله آمده قبول اقیم الصلات نماز بخوان یا مطلق بگیر، نگفتن نماز با فلان خصوصیت، نگفتن نماز بخوان. خب به این اطلاقات یا گفته که احل الله البیع، خدا بیع را حلال قرار داد، به این اطلاقاتی که در خطابات شرعی وارد شده می توانیم تمسک کنیم یا نمی توانیم؟ اذا شکک نافی شرطیت شیئن او جزئیت جزئه، شک می کنیم آیا قنوت هم جزء نماز یا جزء نماز است. در شرطیت چیز شک کردیم می تونیم بگیم آقا حاضر صلاتون اینا نماز، پس نمازش درسته، پس این نمازه، خداوند از ما نماز خواسته، بیشتر از نمازی نخواسته که لازم است قنوت بیاره. میشه به این اطلاقات برای نفی شرطیت شرط مشکوک یا جزئیت جزء مشکوک تمسک کرد یا نمیشه؟ اگر بگیم که وضع شده بر صحیح نمیشه من تمسک کرد به اطلاقات، یعنی معلوم نیست که حاضر اول کلام های بدون این صحیح یا صحیح نیست. اما اگر بگیم وضع شده بر همه صحیح و فاسد میشه مطمئن که این نمازه دیگه، بالاخره نماز. اگر بگیم که وضع شده برای هم صحیح و فاسد، قطعا در این نمازی که بدون قنوت هم نماز میکرد. پس شک میکنیم آیا این شرط شده نشده، بگیم شرط نشده، اطلاق حکم میکنه که چیزی دیگری شرط نشده. غیر از اون معلومات دیگری جمع نشد در درمون. خب از ثمره بس ازالتا تمسک به اطلاق و عدم تمسک به اطلاق، اگر قائل به صحیحی بشید تمسک به اطلاق ممکن نخواهد بود، اما اگر قائل به اهمی بشید تمسک به اطلاقات ممکن خواهد شد. خب مطلبی که اولی که مطرح می فرماید اینجا اون این است که این بحث رابطهش با بحث قبلی چی هست؟ بحث قبلی چی بود؟ حقیقت شرعیه دیگه، درسته؟ گفتن که آیا اونجا چهار تا قول داشتیم خاطرتون هست؟ چهار تا بر همه اون مبانی این بحث میاد یا بر برخی از اون اقوال این بحث میاد؟ استاد سبحانی می‌فرمایند بنابر قول سوم قطعا این بحث میاد. قول سوم خاطرتون قول چی بود؟ در زمان پیامبر این الفاظ حقیقت شدن در معانی شرعیه، یعنی حقیقت شرعیه. قول سوم بود که در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این الفاظ حقیقت شدن در معانی شرعیه. خب بحث میکنیم که حالا که در معانی شرعیه حقیقت شدن، آیا پیامبر اکرم اینا را برگردون وضعش را از اون وضع سابق به وضع معانی جدید، آیا فقط به صحیح ها وضع کرد یا بر عم صحیح و فاسد وضع کرد؟ در قبول دید. پس بنابر قول سوم قطعا این بحث میاد. بنابر قول چهارم همیشون میفرمایند که باز این بحث میاد. این قول چهارم بود که قبل از اسلام هم بوده این معانی. اسلام آمد فقط خصوصیات و شرایطش رو کمی مشخص‌تر کرد. از همون دید اونجا باز بحث میاد. بالاخره این توسط انبیاء نظام سابق در اون معانی شرعیه به کار برده شد دیگه. آیا بر معانی شرعی صحیحه به کار برده شده یا بر اهم از صحیح و فاسد؟ بس بنابر قول سوم که خود پیامبر اکرم عوض کردن معنا را، و بنابر قول چهارم که قبلا در انبیاء سابق اینا بودن این معانی بحث شده بود، این بحث میاد که آیا بر خصوص صحیح بحث شده یا بر عام صحیح هست. این نمال اشکال در قول اول و دوم هست. قول اول قول باقلانی بوده یه خاطر. باقلانی میگفت که اصلا این کلمات بر معانی لغوی باقی هستن و این قیود و این که باید رکوع داشته باشد، سجده داشته باشد، ارکان داشته باشد، اینا را با دال دیگری میفهمیم. خود صلات یعنی دعا، برای دعای با این قید، قید میاره کنارش. دعا مل ارکان المخصوم. از اون قید میفهمی که باید قیود را داشته باشه.
اصلا دو تا وضع باشه، چه اشکال داره؟ با حرف باقلانی؟
نه، باقلانی میگه که اصلا عوض
نشده. یه بوده، یه وضع دیگه هم شده.
نه، دیگه عوض نشده. اون وضعش نشده.
من همین حرفی که داری میزنی میگه شرایط و اینا.
اگر بزرگ سلات میگم از دعا مرکو، مگر دعا معنیش عوض میشود؟ شو میگه سلات همون معنی دعاست، ولی رکوش از کلمه بعدش میفهم، یه صفت میاره که کنارش، یه قید میاره که برمی که این دعا هر دعایی نیست، دعایی هست که مرکو.
اخو بعد جا استاد تو عبارت تو کتابشون تعدد الوز کن میفهم؟
نه، تعدد دال.
تعدد دال.
دال. یه دو تا دال هست، یه دال برای دعا، یه دال هم برای تعدد دال. بس بنابراین
تعدد دال
تعدد دال و مطلوب میگن دو تا دال داریم، یه دال به معنای لغوی، یه دال هم برای این ارکان. بس بنابراین هیچی ما عوض
نکرد،
معنای قبلی باقی. این حرف باقلانیه. حرف قول دوم هم اگه خاطرتون باشه این بود که حقیقت متشرعیه در زمان پیامبر اکرم عوض نشد، بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همه شد. بنابراین دو تا قول اول و دوم، آیا بحث صحیح هم میاد یا نمیاد؟ بحث صحیح هم نسبت به زمان پیامبر میاد یا نمیاد؟ نسبت به زمان پیامبر اکرم بحث صحیح هم میاد یا نمیاد؟ چون فرض این است که پیامبر اکرم مجازاً استعمال کرد در اون معانی شرعیه، و وقتی مجازن باشه هم صحیحش میشه مجاز، هم فاسدش میشه مجاز دیگه. یه نمیتونید بحث کنید که آیا این کلمات در صحیح وضع شده بود یا در هم هیچ کدوم اصلا وضع نشده بود دیگه، فرد این است که اصلا وضع صورت نگرفته بود، هر دو مجاز بود اصلا، در فرمود هر کدوم باشه مجاز بود. از بحث این است که اگر وضع را قائل نباشیم بنابرای قوله اول دوم که وضع را قائل نیسته، آیا باز بحث صحیح و هم میاد یا نمیاد؟ ممکنه این فرمه ها ساده به اتفاقی موضوعه دیگه، یا اونجا دیگه وضعی نیست که بحث کنید آیا بر صحیح وضع شده یا بر هم. آخوند خراسانی و همچنین استاد فرمودن که البته قبل از آخوند شیخ انصاری فرمودن باز اونجا هم راه داریم این بحث مطرح، درسته مجازیه ولی راه داریم. راهش چی هست؟ فرمودن که بالاخره اون معنا دو تا معنا مجازی میشه دیگه، صحیح هم باشه مجازیه، اهم باشه مجازی. ما اینطوری تصویر میکنیم نظارم، میگیم که از معنای حقیقی که میخواستن به معنای مجازی عبور کنن کدوم یکی از اینها را در نظر گرفتن، معنای مجازی اول کدوم و بعدن از اون معنای مجازی اول عبور کردن به معنای مجازی دوم، یعنی سبک المجازی من المجاز شده، یه مجاز اول یه مجاز دوم. بحث میکنیم که مجاز اول کدوم بوده و فرودی بس درست قائل به بحث نمیشیم، ولی بحث میکنیم که بالاخره دو تا مجاز ممکنه هم رتبه هم عرض باشن، یه احتمال این است که نه هم عرض نبودن در طول هم بودن، یکی اول در نظر گرفته شده یکی هم بعد از اون مجاز رو از مجاز گرفته در فرمی دید
نیستی و هم رو دوتا مجاز قرار بودی.
بگیم که آقا بین اون معنای حقیقی که دعا هست با این معنای مجازی حالا یا صحیح یا هم با کدومش علاقه را در نظر گرفتن؟ فرض فرمایید که علاقه را با صحیح در نظر گرفتن، گفتن اون نماز صحیح علاقه ای داره به اون معنای دعا، بعد مجازن در اون صحیح به کار بردن، بعد دیدن که بابا این صحیح هم یه علاقه ای داره با فاسد، مجازن هم باز بردن سبک مجاز من المجاز، مجازن هم بردن در بفرمایید چی به کار بردن؟ در اون فاسد بردن. اون وقت اگر اینا بتونیم بگیم فایدهش چیه؟ فایدهش این است که اگر ما یه وقتی فهمیدیم که در معنای قبلی استعمال نشده، قرینه صارفه بود، قرینه معینه نبود، میدونیم که در اون معنای قبلی استعمال نشده، هم میکنیم بر اون مجاز اول مجاز دوم بعد از این مجاز اول بس. بنابراین قول اول و دوم مطرح میکنیم که آیا باقلانی میگه که بنابر مبنای باقلانی میگه به اون دال دومی که آورد دال دوم معنای صحیح را اراده کرد به اون دال دوم یا اهم از صحیح باشه که اون معنای اولی که فهمون کدومه، و همچنین پیامبر اکرم بنابر قول دوم که در مجازن به کار میبرد علاقه را با صحیح در نظر میگرفت یا علاقه را با عام در نظر میگرفت. نتیجه این میشد که اگر قرینه صارفه داشتیم، صارفه از معنای حقیقی، ولی معینه نداشتیم، هم میشود بر معنای مجازی اول. فهمید میگه معنای حقیقی اراده نشده صارفه، ولی معینه نداریم، هم میشه بر اون مجاز اولی نه مجاز دوم و گفتن که در زبان عربی گاهی سبک مجاز من المجاز هم ممکنه باشه، کم اول هست، یه جاهایی هست، مثلا فرض کنیم که اون آیه و الی ربها ناظره در روز قیامت اهل بهشت به الی ربها ناظره وجوه یوم ناظره، یعنی خوشحال هست و الی ربها ناظره نظر میکنن. گفتن رب اینجا به معنای رحمت، مجازم به رحمت و رحمت مجاز اول، از رحمت هم آثار رحمت بهشت، الی ربها ناظره یعنی بهشت خدا نظر میکنه و پس این سبک مجازی من مجاز شد. اولا رب من رحمت رحمت و ثانیاً هم آثار رحمت، رحمت هم که آثار داره، که آثارش بگشته به بهشت رو کنه. پس بنابراین اگر ما بنابراین به اصطلاح که قای قول اول و دوم را قائل بشیم، بحث را اینطوری مطرح میکنیم. حالا اگر در یه چند جمله هم ما هست که تا حال نقل کردیم، یه جمله ای که بنده عرض دارم اونم این است که در همین بحث که الان مطرح کردیم که مجاز باشه، مجاز رو رتبه بندی کردیم، که مجاز اول مجاز دوم، من عرض میکنم که نه، میشود بحث را یه شبه دیگری، یه طرح دیگری هم مطرح کرد. اونم این است که بگیم آقا مجاز در مجاز به کار برده شده، ولی مجاز دو سنخ است. خود معنای مجازی دو سنخه، یعنی که دو تا مجازه، آیا دو تا مجازش میکنن صحیح یک مجاز فاسد بید؟ نه، معنای مجازی دو سنخ داره. آیا در اون سنخ صحیحش استعمال شده یا در عم صحیح و فاسد؟ این طوری مطرح کنیم دیگه اون سختی که آقایات بفرماین که مجاز قطبه بندی بکنی نداریم. یک مجاز بیشتر نیست، ولی خود اون مجاز دو قسمه. نظر بودید یه مجاز صحیح داریم، یه مجاز فاسد داریم. نظر بودید مثلا فرض کنیم که رئیس، رئی رأس، رأس را در بزرگ قوم استفاده میکنیم، رأس صحیح داریم، واقعا لایق رأس، یه رأس فاسد داریم که لایق نیست، ولی خلال بازو رو بده رأس. آیا رأس که مجازن در رئیس استعمال میشود در رئیس صحیح استعمال میشود یا عم صحیح فاسد؟ دیگه شما نفرمایید آقا دو تا مجاز، یه مجازه. بحث همون در یه مجاز هست. اون یه مجاز کدوم نوعشه؟
مبداش چه
بده؟ مبداش کدومه؟ پس بنابراین این نیازی درست بگی کردن نداره.
به عبارت دیگه اصلا در مصداقه.
آیا مصداقه؟
این مصداقه
یا آیا این مصداقش
این دو تا مثال
شده تنگه یا مستقش وسیع؟
بله، این فرده یا اون فرده یا دو تا شده
باید سال نیاره به دو تا استعماله. اگر دو تا استعمال دو تا مجازی در اینه هم دو تا استعمال
هر دو مجاز هم دیگه، هر دو مجاز هست.
این
مجاز غیر ما وضع
له
تعالتا فر راسی
و
تعالتا فر راس الصحیح و تعالتا فر راس غیر الصحیح.
دو تا استعمال، دو تا استعمال، دو تا مجاز.
نه دو تا مجاز نیست، یک مجاز. چون این علاقه شمون علاقه کل جزه، علاقه کل جز، یه علاقه بیشتر نیست، همون علاقه است. و حالا آیا مصداقش محدوده یا مصداقش وسیع؟ همین یعنی یک معناست، یک معنای مجازیه، ولی اون معنای مجازی دو قسم دارد، آیا محدود اون مصادیقش یا نه وسیعه، اما صحیح و فاسد. این طوری بحث بفرمایید به نظر بنده روشن‌تر میشه. یک نکته دیگری هم باز عرض کنیم که نکته مهمیه، آقایان بحث را بردن فقط در عبادات و معاملات. ما عرض میکنیم بحث وسیع، چرا شما اینا فقط در عبادات در معاملات؟ نه، هر کلمه، هر مفهومی در خطابات شهر وارد شده، ولی مفهوم تکلیفیات باشه. مثلا میگه هر کس چشم کسی را خدای نکرده در آورد، دیهش مثلا 500، یه چشم 500 دیناره. آیا چشم صحیح را میگه یا چشم اهم و صحیح و فاسد؟ یا باید مثلا قربانی کرد، آیا قربانی باید صحیح باشه یا مریض هم باشه اشکال نداره، معیب هم باشه اشکال نداره. بس بنابراین اولی یه وقت دلیل خاص داریم کار نداریم، اگر دلیل نداشتیم چه کار میکردیم؟ پس این را نبریم این بحث را فقط در بحث عبادات و بحث معاملات محصول بکنیم. بحث هم از همین حرفاست. میگیم که آقا به اصطلاح هر کدوم از این مفاهیم ولو تکوینی وقتی موضوع حکم قرار گرفت ظهور دارد در فقط اقسام صحیحش، که بگیم آقا این دیهش مثلا برای اون قسم صحیح، برای فاسد رو نیست، یا این که هم صحیح و فاسد موضوع حکم اینه دیگه، این تکوین اینجا هم هست دیگه. گفتم اگر مثلا هر که حیات کسی را از بین برد قاتله، و حالا این حیات کسی که مغز مرگی شده حیات فاسدیه، چون یه معلوم است یا واقعا
مرگ. بله،
بزن در نمیگرده دیگه، مغز مرگی شده، ولی حیات داره، حیاتش حیات سریع نیست، حیات فاسده، مریضه دیگه، یا از مریض هم گذشته در زمان آیا این نوع حیات هم نوع داخل این هست یا نه؟ حیات باید سریع باشه، گفتن اگر کسی رازی حیاتی مثل انسان با دارای حیات را کش به ساس میشود، شامل این هم میشود که اینا کسی مثلا الان دکترها کسی مرکی مغز شد فورا میان و مبرن و عرضاش میبرن، آیا این قتل حساب میشه یا نمیشه؟ اگر بگیم حیات اهم و صحیح و فاسده، شامل این هم حیات میشه، نمیشه حساب قتل. اگر بگیم نه، حیات فقط حیات صحیح هست، این داخل قتل نخواهد با هاکزا.
ولی این اشکال با این برداشته میشه تمام احکام یا عبادات یا معاملات، عبادات به معنای اخص داری، به معنای اهم، معاملات به معنای اخص داری، به معنای اهم، این اشکال از سالی برداشته میشه که اگر معاملات به معنای اهم باشه شامل میشه. اصلا تمام
آقا دیات و قصاص میگن معاملات
اینا جد اینا میاد،
نه نه دیات و قصاص دیگه تو معاملات
اصلا حکومت اینا هم میاد
حل میکنن، ولی دیات معاملات دیگه دیات بر میاد، حکومت اینا میاد ولی دیات و قصاص نمیاد. خیلی از مباحث هست که مربوط به این چیز نیست، معاملات نیست، بله معاملات بوده هم یکم توسعه میده ولی همه دارو شامل نمیشه،
من اما اخص
داره باشه حل میکنم به شامل نمیشه. خود دیات و
الان دوتا معاملات میارن داخل این قصاص،
نه جداست دیگه، معاملات نیست. پس بنابراین هاکزا، پس ما بحث میکنیم میگیم که آقا این بحث خیلی انطاق وسیعی دارد و الحمدلله رب العالمین.